ساعت 5 شام با وقت افغانستان. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. ریاست جمهوری افغانستان شایعات را که گویا حکومت وحدت ملی به عوض انتخابات تلاش دارد با تشکیل شورای قیادی دوره کار خود را تمدید کند رد می کند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. ارک تمدید کار حکومت را از طریق ایجاد شورای قیادی رد کرده است. طالبان بر پوسته های امنیتی ولسوالی ناوه هلمند حمله کرده و تلفات را به نیروهای امنیتی افغان وارد نموده. در درگیری در کشمیر دو عسکر هندی کشته و سه تن دیگر آنها زخمی شده. تفصیل اخبار. ارگ برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری در زمان معین آن را حتمی خوانده و میگوید هیچ بدیل برای آن وجود ندارد. پیش از این گزارش ها به نشر رسیده بود که گویا رئیس جمهور با ایجاد شورای قیادی دوره کار حکومت را تمدید می کند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی شایعات درباره تلاش ها برای ایجاد شورای قیادی را تکذیب کرد و گفت که رئیس جمهور متعهد به تطبیق مواد قانون اساسی است. او گفت
رئیس جمهور بارها تاکید کرده که حتی یک روز بیشتر از وقت تعیین شده در قانون اساسی تعیین کرده نمیخواد کار ادامه بده و انتخابات ریاست جمهوری باید در وقت زمانش و به صورت شفاف برگزار شود و شاید که مطرح نشه در این رابطه و از اساس برد.
این در حالی است که رئیس جمهور غنی در روزهای اخیر با برخی از رهبران پیشین جهادی و چهره‌های سیاسی مانند عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، محمد معقق، فضل هادی مسلمیار، کریم خلیلی و دیگران یک سلسله مشوره‌هایی را انجام داده است. در حالی که خبرگزاری اسوشیتد پرس از کشته شدن 6 پلیس محلی و جراحت 8 تن دیگر در ولسوالی ناوه هلمند خبر می‌دهد، سخنگوی والی هلمند می‌گوید از شمار زخمی ها خبر دارند، اما تعداد دقیق کشته شدگان تا هنوز معلوم نیست. حادثه دیشب رخ داده است. عمر زواق و رادیو آزادی گفت
مخالفین مسلح دولت شب گذاشته بر یک پوسته قوای امنیتی در ساحه تریخ زابر مربوط به ولسوالی نوه حمله نبوده بود. نسبت تعداد 4 نفر از راهبرهای اولی قطعات افغان مجروح بودند و شهیدان تا به حال کدام معلومات نرسیده.
سخنگوی والی هلمند همچنان افزود که در این درگیری به جنگجویان مخالف هم تلفات وارد گردیده است. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، در اعلامیه مسئولیت حمله را پذیرفته و گفته است که جنگجویان آنها 3 پوسته امنیتی را تصرف کرده و در حدود 15 پلیس را کشتند. در 24 ساعت گذشته ده ها راکت از سوی نظامیان پاکستان بر ولسوالی های سرکانو و دانگام کنر پرتاب گردیده است. عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه این حملات به مردم منطقه کدام آسیب نرسیده است، اما باشندگان محل میگویند که در راکت زنی نیروهای نظامی پاکستان در چند روز گذشته تعداد زخمی شدند. این در حالی است که یک هیئت افغانستان امروز در مورد مشکلات سرحدی با مقامات پاکستانی بحث و گفتگو میکنند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در حمله شب نظامیان بر یک قرارگاه اردوی هند در کشمیر زیر کنترل این کشور 2 عسکر کشته شدند. مقام ها گفتند امروز در تبادل تیراندازی بین عساکر هندی با جنگجویان افراطی که در داخل این قرارگاه مقاومت می کردند، 2 عسکر هندی کشته و 3 تن دیگر آنها زخمی شدند. این قرارگاه در عمومه شهر جموی کشمیر موقعیت دارد. تا کنون واضح نیست که چه تعداد جنگجویان افراطی در این درگیری سهم دارند. با دنبال تبادل آتشباری در اوایل امروز، اردوی اسرائیل میگوید 12 موضع سوریه و ایرانی ها را در خاک در داخل خاک سوریه هدف قرار دادند. اعلامیه اردوی اسرائیل گفت تیاره های اسرائیلی قوای دافع هوای سوریه و موازی ایرانی ها را در سوریه هدف قرار دادند. اعلامیه می افزاید در جریان حملات اسرائیل راکت های دافع هوا به سوی اسرائیل پرتاب گردیده، زنگ خطر به صدا در آمده که در شمال اسرائیل شنیده می شود. سانا خبرگزاری رسمی سوریه گفت قوای دافع هوای کشور به تهاجم جدید اسرائیل پاسخ داده است. یک منبع نیروهای نظامی سوریه گفت قوای دافع هوا حملات بر موازی نظامی این کشور را دفع کردند. یک سخنگوی اردوی اسرائیل گفت اوایل امروز یک جت جنگی اسرائیل در جریان حمله بر موازی ایرانی ها در داخل سوریه از جانب قوای دافع هوای سوریه سقوط داده شد. اردوی اسرائیل گفت هرچند یکی از پیلوت ها شدیداً زخمی شدند، اما گزارش شده که سرنشینان طیاره زنده هستند. و رئیس جمهور کره شمالی از همتای کره جنوبی خود برای دیدار از پیونگ‌یانگ پایتخت این کشور دعوت کرده است. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی صبح امروز این مطلب را اعلان کرد. پایان اخبار.
ساعت 5:06 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ریاست جمهوری افغانستان شایعاتی را که گویا حکومت وحدت ملی به عوض انتخابات تلاش دارد با تشکیل شورای قیادی دوره کار خود را تمدید کند رد می کند.
به هیچ وجه لطفا جز اجنده نبوده و ما شدیدن این موضوع رد می کنیم که طرف شورای قیادی بخواهی حکومت تمدید کنه. به هیچ وجه
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که برگزاری نشست در ازبکستان به پروسه صلح افغانستان کمک می کند.
این نشست برای یک نوع اجماع منطقوی که مثلا ازبکستان را چیز میکنه و البته بعد از پروسه کابل اخاد شد، در مجموع بخیر افغانستان و بخیر منطقه میده.
مشران و جرگه افغانستان از آغاز مرحله جدید همکاری و مشارکت میان اتحادیه اروپا و افغانستان استقبال کرد. تحسن هزاران نفر از مردم قبایل و پشتونهای پاکستان در اسلام آباد امروز به روز دهم خود داخل شد.
اصلا یک پروتست بدون خشونت هست و یک پروتست هست که بعضی مطالبات مناطق شیروی پشتون.
مصاحبه با افراسیاب خطک، سناتور سابق و عضو ارشد حزب نشنل عوامی پارتی پاکستان را با مطالب دیگر در برنامه داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقیقت چیست و فکر نو با جوانان را فراموش نکنید. با ما باشید. مقامات ارگ ریاست جمهوری شایعات را رد می کنند که گویا حکومت وحدت ملی به جای انتخابات از طریق ایجاد شورای قیادی می خواهد که دوره کارش را تمدید کند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور می گوید که انتخابات آینده ریاست جمهوری به موقع آن برگزار می شود و هیچ بدیل برای آن وجود ندارد. این در حال است که برخی از احزاب سیاسی افغانستان ابراز نگرانی کرده اند که حکومت نمی خواهد که انتخابات آینده ریاست جمهوری را برگزار کند و سعی می شود شورای قیادی به میان آید. نسیم شفق با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
ارگ می گوید که هیچ تصمیمی برای ایجاد شورای قیادی وجود ندارد و رئیس جمهور حتی یک روز بیشتر از زمانی که در قانون اساسی ذکر شده است به کارش ادامه نمی دهد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی شایعات درباره تلاش برای ایجاد شورای قیادی را تکذیب کرد و گفت که رئیس جمهور متعهد به تطبیق مواد قانون اساسی است. آقای مرتضوی می گوید که برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری در زمان معین آن حتمی است و به گفته وی هیچ بدیل برای آن وجود ندارد.
به هیچ وجه اصلا جز اجندا نبوده و ما شدیداً این موضوع رد میکنیم که اثر شورای اقتصادی بخواد حکومت تمدید کنه. به هیچ وجه رئیس جمهور بارها تاکید کرده که حتی یک روز بیشتر از وقت تعیین شده که قانون اساسی تعیین کرده نمیخواد کار ادامه بده و انتخابات ریاست جمهوری باید در وقت زمانش و به صورت شفاف برگزار شود و شاید که مطرح نشه در این رابطه و از اساس برد.
این در حال است که رئیس جمهور غنی در روزهای اخیر سلسله مشوره ها را با برخی از رهبران پیشین جهادی و چهره های سیاسی مانند عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، محمد محقق، فضل هادی مسلمیار، کریم خلیلی و برخی دیگر آغاز کرده است. همزمان با این نشست ها در برخی رسانه ها در کابل به نقل از شماری از مسئولان احزاب سیاسی گفته شد که تلاش ها جریان دارد تا از طریق ایجاد شورای قیادی متشکل از رهبران پیشین جهادی و چهره های برجسته سیاسی از انتخابات آینده ریاست جمهوری جلوگیری شود. در این رسانه ها به نقل از مسعود ترشتوال سخنگوی شورای حراست و ثبات آمده است که ایجاد شورای قیادی نه اقدام منطقی است و نه هم با قانون اساسی افغانستان مطابقت دارد. اما شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که هدف از دیدارهای رئیس جمهور با این چهره ها مشوره در مورد مسائل ملی و بین المللی است، نه بحث درباره ایجاد شورای قیادی. اما پرسش اینجاست که مسعود ترشتوال سخنگوی شورای حراست و ثبات این نگرانی ها را به کدام اساس مطرح کرده است؟ وی در پاسخ به این سوال به رادیو آزادی گفت:
آنچه که از قرائن و شواهد معلوم میشه و نشست های مشورتی که داره انجام میشن و چیزهایی که از مجالس بیرونی میرسه گفت میشه که حکومت در صدد است که یک شورای را تحت عنوان شورای بزرگ شورای قیادی ایجاد بکنه. ما دوام حکومت انتقال قدرت سیاسی را او انتخابات را یقین داریم. انتخابات هیچ نوع بدیل نداره.
از سوی هم کبیر رنجبر از کارشناسان سیاسی میگوید فکر نمی شود شایعات درباره تلاش برای ایجاد شورای قیادی و تمدید دوره حکومت کنونی از این طریق واقعیت داشته باشد. با باوروی رهبران حکومت وحدت ملی و جامعه جهانی هرگز تا این حد قانون اساسی افغانستان را نادیده نگرفته و نمیخواهند این کشور را با بحران تازه روبرو سازند.
در این حال شماری از کارشناسان سیاسی میگویند که وضعیت افغانستان بسیار حساس است و ممکن رئیس جمهور با شماری از رهبران پیشین جهادی درباره شورای رسیدگی به این وضعیت مشوره کرده باشد. خوشحال خلیل از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که کارها برای برگزاری انتخابات به کندی به پیش می رود و ممکن برخی از نگرانی ها را نزد احزاب سیاسی ایجاد کرده باشد. همکارم نسیم شفق در این باره با آقای خلیل مصاحبه کرده و در آغاز از وی پرسیده که اظهارات درباره ایجاد شورای قیادی و تمدید دوره کاری حکومت کنونی از این طریق تا چه حد واقعیت دارد؟
اصلا در افغانستان بسیار چیزا در حد حدس و گمان است. وقتی که چند نفر میشنن رئیس جمهور با کسای میشنن در بیرون مطبوعات یک رقم، سیاسیون دیگر رقم، هر کس برداشته خود داره و ما طبعا شرایطی را که ما میبینیم فعلا امنیت خراب است، کمیسیون انتخاباتی هنوز کارهای مقدماتی یا اساسی را شروع نکرده یا بسیار کند پیش میره، این نگرانی ایجاد میشه و در این یک وضعیت بحثا را بالا میکنه، زود جلب توجه میکنه و ما دقیقا ارادی حکومت اندازه نمیشه که ما بگیم که واقعا به خاطر زمین را خواسته یا کدام موضوع ملی و بین المللی دیگه بوده نشست داشتن.
از اظهارات رهبرای حکومت به خصوص رئیس جمهور که همواره تاکید به برگزاری به موقع انتخابات کرده، به نظر شما آیا معلوم میشه که رئیس جمهور تلاش کنه که دوره حکومتش تمدید شود از راه ایجاد شورای قیادی و دیگه جامعه جهانی همچون یک چیز را خواد پذیرفت و حمایت خواد کرد؟
شما میدانید نظام فعلی افغانستان مشروعیتش استوار به انتخابات است. وقتی که انتخابات نباشه معلوم دار که دموکراسی نیست. اینجا نظام ما با دموکراسی و انتخابات استوار است و بدون از اون نمیشه که مشروعیت داشته باشه، نه مشروعیت ملی پیدا کرده میتونه و نه مشروعیت بین المللی و چنین چیزی را ما باید می نظر میرسه که باشه. موضوع را مردم مطرح میکنند.
بله خلیل صاحب شما هم اشاره کردین قبلا که رئیس جمهور در این روزهای اخیر دیدارها را با شماری از چهره های سیاسی و رهبران پیشین جهادی آغاز کرده و ریاست جمهوری میگه که بحث ها یا دیدارها بیشتر پیرامون مسائل ملی و بین المللی است، نه ایجاد شورای قیادی، اما نگرانی ها را ایجاد کرده. به نظر شما این دیدارها یک مسئله را در خود خواد داشت یا به نظر شما بر رئیس جمهور اولویت این مسائل ملی و بین المللی در شرایط فعلی داره با توجه به وضعیت در افغانستان؟
شورای قیادی و جهادی به می نام کدام چیزی وجود نداره، ولی رهبرای وجود داره و وقتی که اونا را می خواهند امرایش را جمهور یا دیگه کسا بحث می کنه، امین را شورای جهادی و قیادی می گه، چون اینا نه قانون جای داره نه در کدام مکانیزم برازی است که شورای جهادی یعنی چی. رهبرای جهادی استن که اونا معمولا در جامعه نفوذ دارن و وقتی که نفوذ دارن رئیس جمهور هم با اینا تماس میگیرن، سفیرای خارجی هم با اینا میبینن و وقتی که یک معمول است از سابق بود و حال هم است و این که دقیقا با اینا دیدار میکنه و ایجندایش مشخص نباشه و بیرون هم چیزی نبرامده باشه، ما معمولا حدس و گمانای زده میشه و هر حزب و هر گروه و هر رسانه میشه که از مزاوی دید خود بر زونا بپردازه و بگن که اینی گپاز گفته شده، ولی معمولا رهبرای جهادی در مسائل ملی و بین المللی خواسته میشه. وقتی که تسامی کلام بار شما میدانید در این روزا وضعیت منطقه و جهان در مورد افغانستان بسیار به جای حساس رسیده و شاید در این موضوع امرشان گفتگو داشته باشه. دقیق گفتن میتونم.
کارشناس سیاسی خوشحال خلیل درباره شایعات ابراز نظر کرد که گویا حکومت وحدت ملی تلاش دارد به جای انتخابات از طریق تشکیل شورای قیادی دوره خود را تمدید کند، اگر ریاست جمهوری این شایعات را رد می کند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که برگزاری نشست در ازبکستان به پروسه صلح در افغانستان کمک میکند. حاجی دین محمد یک عضو این شورا امروز به رادیو آزادی گفت این نشست بیشتر بر تشکیل اجماع منطقه‌ای در امر مبارزه علیه تروریسم و تأمین صلح در افغانستان تمرکز دارد. گفتنی است که محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان به همین هدف به ازبکستان سفر کرده است. برخی از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه به برگزاری این نشست خوشبین نیستند و می گویند در 7 سال گذشته نشست های مختلف به خاطر صلح برگزار شده اما هیچ نتیجه نداشته است. نورالله شایان با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در ادامه تلاش ها به خاطر تامین صلح در افغانستان، این بار ازبکستان ابتکار برگزاری یک نشست منطقه‌ای را به عهده گرفته است. حاجی دین محمد یک عضو شورای عالی صلح افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی برگزاری این نشست را مؤثر دانست و گفت این نشست بر همصدای مبارزه علیه تروریسم تمرکز دارد.
این نشست برای یک نوع اجماع منطقوی که مثلا ازبکستان میره چیز میکنه و البته بعد از پروسه کابل بخواد شد، در مجموع بخیر افغانستان و بخیر منطقه میدن.
این در حال است که محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان روز جمعه در رأس هیئت وارد تاشکند پایتخت ازبکستان شد. قادرشاه سخنگوی دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان از اظهار نظر و رای معلومات در این مورد خودداری کرد، اما به اساس گزارش ها این هیئت به منظور گفتگو درباره پروسه صلح، امنیت و همکاری های منطقه ای با آن کشور سفر نموده است. رسانه های ازبکستان نوشتند که هیئت افغانستان با وزیر خارجه و سایر مقام های دولتی این کشور دیدار و گفتگو می کند. پیش از این مشاور امنیت ملی و رئیس جمهور افغانستان به این کشور نیز سفرهایی داشتند. مقامات حکومت وحدت ملی به خاطر موفقیت پروسه صلح تا حال به کشورهای آمریکا، کانادا، بریتانیا، جرمنی، قزاقستان، آذربایجان، روسیه، هند، چین، ترکمنستان، ایران و برخی کشورهای دیگر سفرهایی داشتند. در این حال چندین نشست بین المللی صلح در پاکستان، روسیه، ترکیه، کابل و برخی کشورهای دیگر نیز برگزار شده، اما صلح تا هنوز در افغانستان تأمین نشده است. در این حال برخی از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه از چنین تلاش ها خوشبین نیستند و میگویند کشورهای منطقه تحت نام همکاری برای صلح به اهداف خود تمرکز دارند. عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه به رادیو آزادی چنین گفت:
متاسفانه و متاسفانه حکومت ها و دولت ها و نهادهای مختلف به خاطر آوردن صلح در افغانستان تلاش کردند. متاسفانه هر کس روی اهداف خود چرخیده و ترکیه گرفته تا به پاکستان و عربستان و قطر و سایر کشورها که در این قضا دست پیش کردند، متاسفانه دست با نیت پاک نبوده. هر کس تلاش کرده که یک خودنمایی بکنه.
آقای عرفان از ازبکستان میخواهد که نخست جلو فعالیت تروریستان ازبکستانی را بگیرد و این میافزاید تا زمانی که کشورهای جهان و منطقه همکاری صادقانه به خاطر آوردن صلح در افغانستان نکنند و چشمه های مالی تروریستان را قطع ننمایند، صلح در افغانستان تأمین نخواهد شد. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تحسن هزاران نفر از مردم قبایل و پشتونهای پاکستان در اسلام آباد امروز به روز دهم خود داخل شد. این تظاهرات که در آغاز برای اعتراض بر قتل نقیب الله مسجد، یکی از پشتونهای مقیم کراچی، بر آن داخته شد، به تدریج گسترش یافت و مردم از مناطق مختلف پاکستان در آن سهم گرفتند. اعتراض کنندگان میگویند نقیب مسجد و ده نفر دیگر به ناحق به اتهام دهشت افغانی کشته شدند یا پشت میله های زندان قرار گرفتند. صدر اعظم پاکستان با اعتراض کنندگان ملاقات کرده و برخی از خواسته های آنها را پذیرفته است. از سوی دیگر رئیس جمهور افغانستان از حرکت های مدنی علیه صلح صلح‌آمیز علیه تروریسم و افراطیت در پاکستان حمایت کرده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در صفحه فیسبوکش نوشته که امیدوار است این خیزش پشتونها تا ریشه‌کن ساختن افراطیت ادامه پیدا کند. در تماس تلفنی با افراسیاب خطک، سناتور سابق و عضو ارشد حزب نشنل عوامی پارتی پاکستان که خود در این تحسن اشتراک دارد، درباره اهداف تحسن کنندگان پرسیدم. این گفتگو را بعد از یک وقفه کوتاه با هم میشنویم. رادیو آزادی. خطک صاحب محترم، از چندین روز است که هزاران نفر از قبایل پشتون و پشتونهای پاکستان در اسلام آباد تحسن کردند. اگر مشخصا بگوین که این تحسن خواستش از اسلام آباد چیست؟
اصلا یک پروتست بدون خشونت هست و یک پروتست هست که بعضی مطالبات مناطق شیروی پشتون و مناطق پشتون نشین پاکستان را به پیش آورده است و از دو روز به این طرف در اسلام آباد زندگی میکنند. مردم همیشه هستند شب و روز و بیانیه ها داده میشه، شعرها بلند میشه و اشعار خوانده میشه. یک کمپین، یک پروتست هست و یک پروتست بسیار تاریخی و بیمثال هست.
اعتراض کنندگان یا امی کسایی که پروتست کردن از حکومت چی میخوان؟
اصلا پروتستشان علیه جنگ هست. مطالباتشان میگن که مثلا مناطقشان کنترول میشن از طرف قوای مسلح، در نقل و حرکتشان مشکلات هست، افرادشان که کشته شدن به نام این که به اصطلاح دهشتگرد هستن، مگر پسند معلوم میشه که اینا مردم عادی بودن، معصوم بودن، بی‌خطا بودن. در کراچی مثلا یک نفر کشته شد چند وقت پیش که از مرگ او نقیب الله مسعود امیت تمام پروسس آغاز شد. مگر میگم که یک نفر نبود، همونطور چند بار بیتکرار شده کشتن مردمان معصوم. شعار علیه جنگ هست، شعار در بنفع صلح هست و شعار برای حقوق اساسی بشری مناطق پشتونشین پاکستان.
خطک صاحب محترم، واکنش حکومت تا حال در برابر این اعتراضات چی بوده؟
یک حیات امیت پروسس کنندگان ملاقات داشتند با صدر اعظم پاکستان آقای شاهد خاقان عباسی و مطالباتشان را اونا گوش کردند. بعضی مطالبات را پذیرفتند، بعضی را نپذیرفتند. از همین خاطر مردم اینجا موجود هستند و اینا تصمیم دارند که تا قبول پذیرش مطالباتشان اینا همینجا بمانند.
خطک صاحب محترم، کدام مطالبات مشخص را پذیرفتن و کدامش نپذیرفتن؟
یعنی مثلا مطالبه که منصب پلیس که در قتل نقیب الله مسعود دست داشت، اونا وعده کرد که او را توقیف خواهد کرد و به محکمه خواهند کشید. مگر مطالبات دیگر که مثلا در مناطق قبایلی مثلا انگلیسی میگن کرفیو، یعنی قیودات به عمدرفت مردم وضع میشه گای گای بلکه بسیار طول میکشنه. او را گفت که او را با مقامات مسئولیت مشوره خواهند کرد و بعد از او امی طور یک سیاد مطالبات دیگر که مثلا اینا علاوه از تذکره پاکستان یا اینا نیاز دارن به کارد دیگر یا وطن کارد بگن مردم پشتون قبائل پشتون بگن که این خوی یک رقم ویزا سما که خانه خود ما بیریم و ویزا چی طور بیریم یعنی ما چرا این کارد دویم باید داشته باشیم. ابی چیزا اون گفت که بعد از مشوره ایره با اکسالامان خدا با شما خواهم گفت صدر اعظم برایشان گفت.
افراسیاب خطک سناتور سابق و عضو ارشد حزب نشنل عوامی پارتی پاکستان درباره تحسن جاری در اسلام آباد و خواسته های تحسن کنندگان معلومات داد.
استودیوی آزادی Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
ساعت 5:26 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. مطالب برنامه را ادامه میدهیم. مشران و جرگه افغانستان از آغاز مرحله جدید همکاری و مشارکت میان اتحادیه اروپا و افغانستان استقبال کرد. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه روز شنبه بر رادیو آزادی گفت این مشارکت زمان نتیجه خواهد داد که حکومت افغانستان به تعهدات سپرده شده به جامعه جهانی عمل کند. نخستین نشست کمیته مشترک اتحادیه اروپا و افغانستان در چارچوب موافقتنامه همکاری برای مشارکت و توسعه به تاریخ 19 ماه دلو در بروکسل برگزار شد. نورالله شایان با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حال اولین نشست کمیته مشترک اتحادیه اروپا و افغانستان در چارچوب موافقتنامه همکاری برای مشارکت و توسعه برگزار می‌شود که به گفته برخی از اعضای هیئت اداری مشان جرگه کمک های اتحادیه اروپا در گذشته به گونه درست مصرف نشده است. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه روز شنبه در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
ما از این اقدام استقبال میکنیم تا حد زیاد مفید تمام بشود. این برای بهتر شدن زندگی مردم ها مؤثر است. اتحادیه اروپا پیش از این هم در بخش های مختلف با افغانستان همکاری کرده و حکومت باید این مسائل را تعقیب کند و به گونه شفاف این کمک ها را مصرف کند.
نخستین نشست کمیته مشترک اتحادیه اروپا و افغانستان در چارچوب موافقتنامه همکاری برای مشارکت و توسعه به تاریخ 19 ماه دلو در بروکسل برگزار شد که در آن اکلیل حکیمی وزیر مالیه و برخی مقامات دیگر اشتراک داشتند. پس از آن مایا کوجی یانچچ سخنگوی بخش روابط خارجی و پالیسی امنیتی اتحادیه اروپا در صحبت با رادیو آزادی گفت این کمیته دو گروه کاری ایجاد کرده که یکی آن در زمینه های حقوق بشر، حکومت داری خوب و مهاجرت و گروه دیگر در زمینه های اقتصادی و اجتماعی بحث خواهد کرد. به گفته وی کمیته مشترک به هر دو جانب این امکان را فراهم می کند که در مورد اجندای اصلاحات در افغانستان بحث و گفتگو کنند. در مورد این برنامه در ماه اکتبر سال 2016 میلادی در کنفرانس بروکسل درباره افغانستان موافقت صورت گرفته بود و انتظار می رود نشست بعدی کمیته مشترک در سال 2019 در کابل برگزار شود. کمیته مشترک با آغاز کار در اول دسامبر سال 2017 در بخش حقوق بشر، فعالیت از زنان، برابری جنسیتی، همکاری انکشافی، تجارت و سرمایه گذاری، مهاجرت، همکاری های منطقه‌ای و خدمات مالی بحث کرده است. با این همه شمار از کارشناسان به برگزاری این گونه نشست‌ها خوشبین نیستند. تاج محمد تلاش کارشناس اقتصادی میگوید اگر حکومت اصلاحات بنیادین نیاورد این گونه نشست‌ها نتیجه بخش نخواهد بود.
وقتی این نشست ها مؤثر است که حکومت افغانستان اصلاحات بیاورد، بالای سکتور خصوصی سرمایه گذاری بیشتر شود، فساد اداری از بین برده شود و پلان منظم اقتصادی موجود باشد.
وی گفت حکومت باید نخست اعتماد جامعه جهانی را کسب کرده و معیارها را پوره کند، زیرا به گفته وی این کار می تواند سبب کمک های دوامدار جامعه جهانی با افغانستان شود.
همکارم نورالله شایان از آغاز مرحله جدید همکاری و مشارکت میان اتحادیه اروپا و افغانستان گزارش داد. دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. ساعت استودیو دقیقاً 5:30 شام را نشان میدهد. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه ساعت و نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام های هفتوار حقیقت چیست و فکر نو با جوانان را میشنوید و هم گزارش از شکایت مردم کابل داریم که میگویند در این اواخر سرک های مهم در شهر بروی رفت و آمد مردم مسدود شده. ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
ارگ برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری در زمان معین آن را حتمی خوانده و میگوید هیچ بدیلی برای آن وجود ندارد. پیش از این گزارش های به نشر رسیده بود که گویا رئیس جمهور با ایجاد شورای قیادی دوره کار حکومت را تمدید میکند. در حالی که خبرگزاری اسوشیتد پرس از کشته شدن 6 پلیس محلی و جرأت 8 تن دیگر در ولسوالی ناوه هلمند خبر میدهد، سخنگوی والی هلمند میگوید از شمار زخمی ها خبر دارند اما تعداد دقیق کشته شدگان تا هنوز معلوم نیست. نظامیان پاکستانی از دیشب به این سو ده ها راکت را بر ولسوالی های سرکانو و دانگام پرتاب کردند. عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر به رادیو آزادی گفت در نتیجه این عملات به مردمان ملکی کدام آسیب نرسیده است. در حمله شب نظامیان بر قرارگاه اردوی هند در کشمیر زیر کنترل این کشور 2 عسکر کشته شدند. به دنبال تبادل آتشباری در اوایل امروز اردوی اسرائیل میگوید 12 موضع سوریه و ایرانی ها را در داخل خاک سوریه هدف قرار داده است. و رئیس جمهور کره شمالی از همتای کره جنوبی خود برای دیدار از پینگ یانگ پایتخت این کشور دعوت کرده است. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی صبح امروز این مطلب را خبر داد.
باشندگان کابل با شکایت از وضعیت در این شهر میگویند در چند روز اخیر جاده های مهم در پایتخت بروی مردم مسدود شده و از سوی نظامیان برای وسایط مردم عام اجازه عبور و مرور داده نمی شود. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که دلیل این کار حکومت مشخص نیست و از این ناحیه با مشکلات زیادی روبرو می باشند. در این حال مسئولان گارنیزیون کابل میگویند که این تدابیر به خاطر تهدیدات امنیتی اتخاذ شده و به زودی برطرف می شود. حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
شماری از باشندگان کابل میگویند اخیراً شهر کابل چهره نظامی را به خود گرفته و اکثر جاده‌های مهم در پایتخت برای عبور و مرور وسایط ملکی از سوی نظامیان افغان مسدود شده است. آنان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مشخص نبودن دلیل مسدود شدن جاده‌ها آنان را حیران ساخته و حکومت نیز در مورد این کار مردم را در روشنی قرار نمی‌دهد. حمیدالله و عبدالحق دو تن از باشندگان کابل که در ساحه مکروریان با پای پیاده جاده را طی می‌کردند تاکید داشتند که این مسئله آنان را نگران ساخته و زندگی برایشان در این شهر مشکل شده است.
نه کدام معذلی، نه کدام انفجاری، نه کدام دیگر. روز پنج شنبه هم می‌رقم بود، امروز هم اینمی رقم است. این ما یک ساعت یک و نیم ساعت است اینمی جا استاد هستیم، موتر پیدا نمیشه که بریم. موتر پیدا میشه میگه که 500-500. میگم چرا؟ میگه که به خاطر که راه بند است ما نمیتونیم در یک ساعت یک و نیم ساعت در جای صحیح برسیم.
همه این راه ها مسدود است، مثلا کسایی که مریض دارن به شفاخانه میره، همه این چهارراهی ها مسدود است. دولت به این رابطه باید اقدام بکنه تا این مشکل مردم حل شود.
اما شماره دیگر از مردم میگویند جاده ها تنها برای وسایط ملکی و افراد عادی مسدود است، اما برای کارمندان بلندپای حکومت وسایط شش آسیا و هزارمندان باز بوده و آنان با استفاده از قدرتشان از جاده ها عبور میکنند. چهارراهی پل محمود خان، جاده شش درک، جاده های منتهی شده به مکرو ریان و چهارراهی مسعود، سرک مقابل هتل سیرینا بخش از محلات این که مردم میگن حکومت آنان را مسدود کرده است. پس از حملات انتحاری و انفجاری اخیر در هتل انترکانتیننتال و چهارراهی صدارت شهر کابل که سبب کشته و زخمی شدن صدها تن گردید، حکومت تدابیر شدید امنیتی را در شهر اتخاذ کرده است. در این حال وزارت داخله افغانستان اطمینان می‌دهد که هیچ مشکل امنیتی وجود نداشته و ارگان‌های امنیتی به گونه‌ای مشترک برای تامین امنیت مردم کار می‌کنند. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله، هرچند موجودیت تهدیدات امنیتی را پخش آوازه ها از سوی رسانه های اجتماعی می داند، اما جنرال افضل امان قماندان گارنیزون کابل می گوید این تدابیر به خاطر تهدیدات امنیتی که در چند روز گذشته وجود داشت اتخاذ شده و به زودی برطرف می گردد.
با نظر داشت از راپورهای اطلاعاتی ما یک قسمت تهدیدات بود تهدیدات 3 روز 4 روز، بنابراین به خاطر رفع زمین تهدیدات خدای نخواسته کدام وضعیت دیگه که ناشی از عملکرد تروریستا باشه در اوجا و باعث تلفات مردم باشه ما تدابیر گرفتیم، ولی انشاءالله در ساعات بعدی مشکل حل خواهد شد.
در این حال کمیسیون امنیتی و دفاعی مشران جرگه افغانستان نیز نگرانی مردم را بجا دانسته و از حکومت میخواهد تا به جای مسدود کردن جاده ها بخش های کشفی و استخباراتی خود را فعال نماید. محمد هاشم ملک‌زاده رئیس این کمیسیون در مورد به رادیو آزادی گفت
اینها باید گان های کشفی خود را فعال کرده و آنها را از خواب غفلت بیدار کنند. مسدود کردن راه ها برای مردم و خودشان را در میان سنگ های سمیتی قرار دادن این به زیان مردم است و این جای شرم است.
و این نیز با تایید گفته های مردم میگوید که این راهبندی ها سبب دیر رسیدن مریضان به شفاخانه ها، کارمندان به ادارات و ده ها مشکل دیگر برای مردم عام شده است. آقای الکوزای همچنان میگوید حکومت به جای ایجاد مزاحمت و مشکل برای مردم باید تلاش نماید تا خدمات بهتر را در بخش های مختلف به مردم ارائه کند. این در حالی است که اخیراً وزارت داخله افغانستان به همکاری وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی پلان جامع امنیتی را برای تامین امنیت شهر کابل آماده کرده و این پلان از سوی رئیس جمهور تایید گردیده و قرار است تا هفته آینده به منصه اجرا قرار گیرد.
شنوندگان عزیز، با گزارش همکارم جاوید حسنزاده می رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام های حقیقت چیست و فکر نو با جوانان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در حالی که فشار جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا با گذشت هر روز بالای پاکستان بیشتر می شود و در کنار آن رفت آمد هیئت‌های افغانستان و پاکستان جریان دارد، اما اینکه چقدر پاکستان متحد به عمل کردن تعهداتش هست و چقدر صادقانه در امر مبارزه با تروریسم گام خواهد برداشت و آیا حکومت افغانستان به وعده‌های تازه پاکستان امیدوار است یا خیر، بحث این هفته حقیقت چیست را تشکیل می‌دهد. در این برنامه جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه را با خود داریم. فیصل صاحب، خیلی تشکر از اینکه برای ما فرصت دادید. در این آخر هیئت‌های از افغانستان به پاکستان رفتن و اخیراً یک هیئت از پاکستان به افغانستان آمدند. میشه مشخصاً بگویید که این رفت آمد هیئت‌ها به خاطر بهبود روابط میان دو کشور است یا خواست حکومت افغانستان که همان مبارزه صادقانه در برابر تروریسم است؟
هیئت اخیری که از کابل رفته بود، جناب رئیس عمومی امنیت ملی و جناب وزیر داخله، اینا به خاطر یک هدف مشخص رفته بودند که کسایی که در حملات آخر کابل دخیل بودند اینا در پاکستان هستند و حکومت پاکستان مکلف است که این اشخاص را گرفتار کنند و به حکومت افغانستان تسلیم کنند، چون مجرمین هستند و قاتل مردم افغانستان هستند. در پالی از این بحث دیگه که ما داشتیم، مبارزه صادقانه با تروریسم است. ما وقتی که از بهبود روابط هم بحث میکنیم، مرحله اولش از اعتماد سازی شروع میشه. ما در وقتی میتونیم که به اعتماد کنیم که پاکستان دشمنای ما را حمایت نکنن، گروه های تروریستی که در پاکستان هستن اگر بر ضدشان اقدام نمیکنه حداقل حمایت نکنن، تا بالاخره ما مطمئن شویم که زمینه برای بهبود روابط افغانستان و پاکستان مساعد شده.
شما از بحث فضای اعتماد صحبت کردین، آیا فضای اعتماد میان دو کشور ایجاد شده؟
متاسفانه که هنوزم این فضای اعتماد ایجاد نشده، چون پاکستان هنوزم معتقد بر استفاده ابزاری از تروریسم است. اینا هنوزم اهداف پالیسی خارجی خود به استفاده از تروریسم دنبال میکنن. در این صورت هیچ گونه اعتماد ما کرده نمیتونیم، گرچند حکومت افغانستان هم حکومت قبلی به رهبری کرزی صاحب و هم حکومت فعلی متلاش های خود کردیم، بسیار زیاد تلاش کردیم، هنوزم تلاش میکنیم. جلسات آخری که ما داشتیم بخش از تلاش های ما بوده که به خاطر بهبود روابط میکردیم، اما متاسفانه که پاکستان پالیسی خود تغییر نداده و تا زمانی که پالیسیشان تغییر نکنه امید برای بهبود روابط موجود نیست.
قرار است یک هیئت از افغانستان به تاریخ 9 فوریه به پاکستان بره. سفر از اینا چقدر امیدوار کننده است به حکومت افغانستان؟
ما از آدرس خود مشکل نداریم. حکومت افغانستان صادقانه در برابر تمام گروه های تروریستی مبارزه میکنه. ما قربانی هم هستیم. چه گروه های پاکستانی است، چه گروه های از آسیای مرکزی است، چه غور است، چه چن است، هر کسی که است، چه داعش است، چه طالب است. اما مشکل اساسی در پاکستان است. اگر پاکستان بازم در جلساتی که در آینده می داشته باشیم، اگر اینا بر ضد گروه های تروریستی اقدام نکنن، بازم میگم که امید زیاد برای بهبود روابط موجود نیست. حکومت افغانستان همیشه در چیزایی که تعهد کرده به او عمل کرده.
در این اواخر حکومت افغانستان زیاد تلاش کرده تا پاکستان در انزوا قرار بگیره و از جمله شکایت هم کرده به سازمان ملل متحد. آنچه را شما اشاره کردین که اگر اقدام نکنه، بحث بدی چی خواهد بود از جانب حکومت افغانستان؟
ما به حیث حکومت مسئول و به حیث یک همسایه خوب برای پاکستان و برای کشورهای دیگه که همسایه ما هستند، بازم تلاش میکنیم که به سطح همسایه خود، به سطح منطقه و به سطح جهان این بحث مطرح کنیم که تروریسمی که در پاکستان تغذیه میشه، تروریسمی که پاکستانی ها از او حمایت میکنن، خطر تنها بر افغانستان نیست، خطر برای منطقه و خطر برای جهان است و منطقه و جهان در پالوی افغانستان مکلفیت دارند که بر ضد این گروه ها اقدام کنند و در وقتی ممکن است که فشارا در پاکستان بیشتر شوند، پاکستان بالاخره در نتیجه فشارهای منطقوی و جهانی یا تشویق شود یا هم مجبور شود که پالیسی فعلی خود تغییر بده.
فشارها تا حال بررسی‌هایی که شما کردین و گفتگوهایی که با جامعه جهانی با آمریکا داشته حکومت افغانستان، گفتگوها نتیجه چی بوده؟ آیا فشارها واقعی است بالای پاکستان و نتیجه داده؟
به نظرم وضعیت تغییر کرده، سیاست‌های منطقوی و جهانی در قبال پاکستان تغییر شده و این یک بحثی است که حکومت افغانستان همیشه دنبالش بوده، می‌خواست که طرفدارانش بیشتر شوند. امروز ما به هدف خود رسیدیم. کس امروز ایرا گفته نمی‌تونه که پاکستان حامی تروریسم نیست. هیچ کس از موضع پاکستان امروز دفاع کرده نمیتونه. حتی اگر از چین و روسیه هم نام میگیرین، در سازمان بریکس در اعلامیه‌ای که برآمد از چین و روسیه، دو جا مشخص بود که پاکستان حامی تروریسم است و برازیل، آفریقای جنوبی، هند، روسیه و چین پنج عضو سازمان بریکس از این ناحیه تشویش داشتند که تروریسمی که دو جا تغذیه میشه خطر برای همه این کشوراست.
خود پاکستان هم این مسئله را میپذیره که لانه های تروریسم در پاکستان است و گروه های تروریستی در پاکستان است. در آخرین دیدارها با مقامات پاکستانی چنین مسئله مطرح شده. آیا اونا هم میپذیرن یا هنوز هم انکار میکنن؟
یک وقت بود که میگفتن که نیست و نیست، ولی امروز هم سفیرشون در امریکا گفته بود، هم لوی دستیزشون گفته بود که مدرسه های دینی در پاکستان افراطیت تربیه میکنن و مهم است که در او بخش اقدامات شود. ولی یک بحث است که کسی نمیتونه او را رد کنه، بسیار اشکار است. کل دنیا از این خبر داره، پاکستانی هم از این خبر دارن و میبینن خودشان حمایت میکنن و آل او مرحلهشان که رد میکرد و گذشته.
بس از این که رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان و وزیر داخله با پاکستان رفتن و اسناد چگونگی حمله اخیر دادن، پاسخ پاکستان در این مورد چی بود؟ پاسخ روشنش آیا به او خواست حکومت افغانستان که عاملین حمله اخیر در پاکستان به سر میبره او را به افغانستان میسپارن؟
اینا گفتن که اسنادی که حکومت افغانستان برشان ارائه کرده او را بررسی میکنن، بعد از بررسی وعده سپردن که بر ضدشان اقدام میکنن. اما اگر ما بازم وعده های گذشته پاکستان را میبینیم و او را اگر متوجه میباشیم، امید زیاد برای آینده هم موجود نیست، چون اینا همیشه میگن که ما عمل میکنیم، تعهد میکنن، بعد از او دیگه در عمل هیچ چیز نیست.
یعنی هنوز هم پاکستان سیاست دوگانه را در قبال افغانستان بازی میکنه با توجه به اینکه اونا تعهد کردن اخیراً به حکومت افغانستان که اقدام میکنه.
همیشه تعهد میکنن. ما در گروه هماهنگی چهار جانبه که 6 جلسه‌ایش داشتیم در کابل اسلام آباد، در او چین و امریکا هم به حیث ناظرین و به حیث شریکان در این مسئله بودن. هر باری که اینا تعهد کردن کلگی وزیر بودن میدیدن، ولی بعد از او هیچ در عمل تعهدشان پیاده نمیشد. بنابراین از او خاطر ما میگم که چیز امید زیاد برای بهبود روابط یا برای عمل کرده پاکستان در برابر تروریستان موجود نیست.
دلیل که پاکستان از تروریسم در برابر افغانستان استفاده میکنه مشخصا چی است؟
پاکستان چیزی که ما میبینیم یا یک افغانستان مزدور میخواین یا یک افغانستان بسیار ضعیف میخواین. و این هر دویش برای ما قابل قبول نیست، برای ما به حیث افغانان و برای شریک های ما که ما در افغانستان داریم. ما میخواهیم که افغانستان یک افغانستان مستقل باشه، قوی باشه، بر پای خود بیسته و مجبور پاکستان و کسی دیگه نباشه.
فیصل صاحب، اخیرا دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته که پس از این در برابر پاکستان عملا و واضح اقدام خواهد کرد و سیاست خیلی روشن خواهد داشت. و ایره هم اشاره کرده که اگر پاکستان حاضر به همکاری صادقانه با افغانستان نشه، خاک پاکستان یا گروه هایی که در پاکستان حضور دارن مورد حملات هوایی قرار خواهند گرفت. و دقیقا این حملات هوایی از خاک افغانستان، یعنی تیاره های بی‌سرنشین از خاک افغانستان پرواز داده خواهد شد. آیا شما به این مسئله اجازه خواهید داد که از خاک افغانستان تیاره های بی‌سرنشین امریکا پرواز کنه و به خاک پاکستان حملات کنن؟
امریکا در این منطقه پایگاه های نظامی در جاهای دیگر هم دارن، فنا افغانستان نیست. اما حکومت افغانستان همیشه خواستار از این بوده که پناهگاه های امن ترورستان در خارج از افغانستان از بین برده شوند، چون او جایی است که ما باید مشکل به گونه اساسیش حل کنیم. در افغانستان در 15 سال گذشته یا در 16 سال گذشته ترورست‌ها را زیاد کشتند، طالبان کشته شدند، رهبرایشان کشته شدند، اما تغییر در وضعیت زیاد مشاهده نشده. از او خاطر این یک بحث است که ما همیش هستیم. پناهگاه های ترورستان در بیرون از افغانستان، مشخصا در پاکستان، از بین برده شوند تا ایجا در افغانستان در وضعیت بهبود بیاید. ولی امریکایی ها چی دارن؟ ادای نظامی در بیرون از افغانستان دارن،
یعنی مشخصا هم از اداهای بیرون از افغانستان استفاده خواهد شد و هم از اداهایی که در افغانستان دارن.
از هر جایی که استفاده میشه، بحث مهمی است که گروه های تروریستی که در داخل پاکستان هستند و دشمن های مردم افغانستان هستند اینا نیست شوند و نابود شوند.
فیصل صاحب، به عنوان پرسش آخر، پاکستان در حل قضایای افغانستان به ویژه در صلح و جنگ که در افغانستان جریان داره چقدر میتونه نقش خیلی مؤثر بازی بکنه؟
جنگی که امروز در افغانستان است از خاطر پاکستان است. اگر ترورستان، طالبان، حقانی، داعش و گروه های دیگه تروریستی از آسیای مرکزی، از چین و از چچنیا، اگر اینا در پاکستان پناهگاه های امنی نداشته باشند، اگر از اینا حمایت نظامی و مالی در پاکستان نشه، اگر اینا شفاخانه های بر تداوی زخمیانشان نداشته باشند، در افغانستان جای ندارن. اینا در افغانستان از بین میرن، نیست و نابود میشوند و ما این توانایی را داریم که در افغانستان اگر اینا بیاین از بین ببریمشان. مهمترین چالش در این بخش پاکستان است و حمایت پاکستان از ترورستان است. پس اگر پاکستان همکار شود، یا حداقل اگر ما را همکاری نکنه، همکاری خود از ترورستان قطع کنه، در او صورت هم مشکل ما حل میشه.
بله، خیلی تشکر فیصل صاحب،
تشکر دادین. بخیر باشین.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، سلام بر شما. با امید صحت و سلامتی تان در برنامه این هفته را باز می کنیم.
به اثر یک اصابت مرمی در ناحیه کمر، ما از هر دو پا فلج شدم، بالای ویلچر هستم.
با وجود از اینکه معلول است، در ویلچر است، توانایی زیادتر داره از خوب صحتمنده که توانایش بیشتر است. مصارف خانه ما تمامش سری سرجان است.
چرا از این زندگی استفاده درست نکنیم؟
در اثر جنگ های چند دهه اخیر در کشور، شمار زیاد از مردم قسمت از اعضای بدن خیش را از دست دادند، مانند چشم، دست، پا و امثال اینها. ما در برنامه این هفته خواستیم در مورد زندگی جوانی که در جنگ های داخلی سال 1373 به اثر اصابت مرمی در ناحیه کمر فعالیت هر دو پای خیش را از دست داده است، اما با وجود تمام مشکلات و عدم فعالیت پاهای خیش توانست به هدف خود برسد. خوب شنونده های عزیز، همکارم سعدیه زاهل گفت و شنیده را با وی انجام داده است که قبل از شنیدن مصاحبه توجه نمایید به معلومات کوتاه در مورد زندگی این جوان. محمد عیسی تابش امرخیل در حدود 5 یا 6 ساله که هنگام بردن آب به منزل یا خانه خیش بود، ناگهان مرمی به کمر وی اصابت می کند که بعد از اصابت مرمی هر دو پای عیسی از کار می ماند. دو ماه بعد از این حادثه وی به خاطر تداوی راهی کشور جرمنی می گردد. بعد از سپری نمودن 6 ماه متاسفانه نتیجه منفی می براید و دوباره به وطن برمی گردد. اما هیچگاه عیسی مایوسی و ناامیدی را به خود را نداد. با وجودی که عیسی معلول بود اما آرزو داشت درس بخواند، کار کند و یک فرد مفید در جامعه شود. با تصمیم قاطعی که داشت آرزوهای خود را به دست آورد. فعلا عیسی محصل سمستر اخیر پوهنزه اداره تجارت در یکی از پوهنتون‌های شخصی و همچنان مصروف کار در یکی از مؤسسات می باشد و اوقات فارغ خویش را نیز به ورزش ویلچر به استقبال اختصاص داده است. خوب جوانان عزیز، می رویم گفته های خواهر عیسی تابش امرخیل را می شنویم.
با عرض سلام و ادب، امیده امرخیل هستم، همچوری خورده عیسی جان هستم. به عیسی جان را دارم خوی عادت بسیار خوبی داره، رفتارش بسیار دوستانه می باشه همراه خادم و همچوری مادرم و بسیار یک بچه مهربان از دلسوز است، همیشه متوجه ما می باشه. دیگه در کارهای شخصی خودش ما هیچ کدام کمک همکاری نمی کنیم. بعضی وقتا اگر چیز ضرورت داشته باشه از ما صدا کنه، از بیرو برش بیاریم. دیگه در کارهای شخصیش ما هیچ کدام همکاری امرش کردن نمیده، خودش میکنه همه کارهای خود. مصارف خانه ما تمامش سر عیسی جان است و نانآور خانه هم است. شکر 4 برادر دارم ولی دو کارش جدا سروسی کردن. تمام مصارف خرج خوراک ما به دوش عیسی جان. با وجود از اینکه معلول است، در ویلچر است، توانایی زیادتر داره از خوب صحتمندا کده، توانایش بیشتر است. میتونم مصارف خرج ما را به بسیار خوبی و به وجه احسنش برام تنظیم میکنه.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، طبق وعده حالا توجه شما را به مصاحبه‌ای که همکارم از صدیه زاهل با عیسی تابش امرخیل انجام داده است جلب می نماییم.
عیسی جان، خودت میبینم که دبل چهر هستی، به خاطر فعالیت های روزمریت با چقدر مشکلات روبرو هستی؟
زمانی که مکتب میخواندم با مشکلات گوناگون مواجه بودم. یکی از مشکلات ها دروازه هایی که مساعد نیست برای یک ویلچر، منزل 2 و منزل 3 که البته یک شخصی که بالای ویلچر باشه نمیتونه که در منازل بالاتر بره و درس بخونه. بنان در وقتی که من به مکتب میرفتم مشکلات زیادی داشتم و همچنان امی که چند سال توقف آمد بین پانتون و مکتبم از اثر عدم امکانات بود، ولی خوشبختانه بعد از اینکه من تانستم یک موتور برای خود بگیرم و او را تانستم که توسط دست تمام کنترلش جور بکنم، بعد تانستم که پانتون خود شروع بکنم و پانتونم به اتمام برسانم. خوشبختانه بازم همسنفیایی که دارم، دوستایی که دارم در پانتون که من واقعا مدیون احسانشان هستم، اونا همیشه همراه ما کمک کردن و بسیار یک رفتار دوستانه دارن که ما واقعا از تمام ایشان تشکری میکنم که مرا در یرسه کمک و یاری کردن.
شما از موتر یادآور شدین، چطوری به فکرتان گشت که شما میتونین اینمات یک سیستم جور کنین که توسط دست بتونین که تمام کنترل موتر داشته باشین، مثلا ریز از بریک از؟
اصلا این انگیزه از قبل در فکرم بود و زیاد علاقه داشتم که باید رانندگی بکنم. خوشبختانه با پیشرفت تکنولوژی و همچنان وقتی ما در یوتیوب دیدم و همچنان قبل از ما یک دوست دیگه داشتم که اونا هم عین امی معلولیت مرا داشتن، اونا قبلا این تجربه را داشتن در یرسه و وقتی که طرف از نو دیدم و موتیویت شدم، یک انگیزه برام آمد که ما هم باید این کار را بکنم و خوشبختانه که نتیجه هم داد برام و فعلا ما بسیار به شکل درست و سهل میتونم که از موترم استفاده کنم.
جای مصروف کار هستین؟
بله، ما در یکی از مؤسسات بین المللی مدت 12 سال است که کار میکنم که من صنف 8 مکتب بودم که من شامل وظیفه شدم. البته نصف روز کار میکردم و نصف روز درس میخواندم و کارهای مختلفی است، پروژه های مختلفی را تا فعلا پیش بردیم. یکی از پروژه های ما پروژه تعلیم تربیه است برای اطفال معلول و همچنان اشخاصی که دارای معلولیت هستند.
شما پوهنتون ها میرین، دفتر کارا میکنین، چطور تو رسیدگی کردن میتونین به همه زی کارا؟
یکی از خوبیای امی منیجمنتی است که چطور بتانی که تایمت منیج کنی و یا وقتت منیج کنی، چطور بتانی از وقتت استفاده درست بکنی. خوشبختانه ما ایره در زندگی عملی ساختیم که من میتونم که هم از ساعت 7 نیم الی 4 نیم بجای در وظیفه مصروف باشم، بعدا از ساعت 5 الی 8 شب در پانتون مصروف باشم و بعد از 9 بجای معمولا در خانه حاضر میشم. ما تونستیم که امی امورات روزمره خود تنظیم بکنم و با استفاده از وقت، و همچنان روزای پنج شنبه جمعه که معمولا از دفتر رخصت می باشم در ورزش مصروف هستم.
گاهی وقت مایوس شدی؟ اگر شدی چگونه خود از آن حالت بیرون کردی؟
طبعا انسان دارای معلولیت گاه گاهی به فکرای منفی میفته. من معلولیت خود ناتوانی فکر نکردیم، بلکه ایره برعکس توانایی فکر کردیم. ما میفهمم که در زندگی انسان به ناکامی مواجه میشه، سقوط میکنه، ولی مهمی است که هدفی که انسان بر خود تعیین میکنه با او هدف خود پیش بره و هیچ گاهی فرزن ترک نکنه، هیچ گاهی به این فکر نباشه که من نمیتونم به هدف برسم. چون اگر ما افکار منفی در فکر خود داشته باشیم واقعا یک کار نمیتونیم. طبعا مایوسیت در هر انسان وجود داره، ولی مایوسیتی که سبب عدم پیشرفتم شده کوشش کردیم که در زندگی به او مایوسیت فکر نکنم بالاش.
راجع به پلان های آینده تان بر ما بگوین که در آینده چی پلان داره؟
یکی از پلان های عمده ما ای است که ما بتانم البته درسای خود در سطح ماستری و دکترا ادامه بدم، که اهداف بسیار اصلی است بتانم که مصدر خدمت برای خود، برای فامیل خود و برای جامعه خود شوم، مخصوصا برای قشر معلول که اینا واقعا نیاز دارن، برای کسایی که اونا تجربه زندگی داشته باشن بتانن کارهایی برای اونا بکنن که زمینی خوب رفای زندگی را برشان مساعد بسازن، که یکی از هدفهای ما امی است که ما بتانم درسای خود به اتمام برسانم در سطح دکترا، بعد بتانم که به این جامعه خود یک مصدر خدمت بگردم، و این یکی از پلانهای اساسی ما است. البته
بزرگترین آرزوی تانه برام بگویید.
یکی از آرزوی ما و تمام افغانا هی است که ما افغانا بین خود برادرگونه زندگی بکنیم، از تعصب و موضوعات قومی زبانی دور باشیم و بتانیم که در یک فضای آرام و صلح و ثبات زندگی بکنیم، که یکی از آرزوهای ما است که البته در عموم است. و آرزوی دیگه ما ای است که البته آرزوی فردیم که شخصا به خود بعضی اوقات فکر میکنم ای است که من بتانم یک شخص فعال جامعه باشم تا جامعه بالای افتخار کنه. یکی از آرزوهای بزرگم است.
بسیار خوب. و در اخیر پیامتان به جوانایی که بسیاری وقت احساس ناتوانی میکنن یا فکرای منفی در ذهنشان میان که ما این کار کرده نمیتونیم یا توانش نداریم، میخواین پیامتان بگیریم؟
میتونم بگویم که یک مثال خوب میشه برشان باشم. یک شخصی که از لحاظ فیزیکی با محدودیت های مواجه است، وقتی میتونه به یک هدفی که تعیین کنه برسه، پس او جوانی که دارای صحت است، از تمام امکانات برخوردار است و واقعا فرزن زمینه برش مساعد است، بنان اگر میخواین که در زندگی خود موفق باشین و به هدفتان برسین، پس سعی و تلاش هیچگاهی از دست ندین. بنان مایوسیت و ناتوانی و موضوعات منفی و افکار منفی را کنار بگذارن و حرکت بسیار مثبت داشته باشن تا ای که به مو هدف خود برسن، چون زندگی را اگر خواسته باشیم یا نخواسته باشیم ادامه داره. چرا از این زندگی استفاده درست نکنیم؟ چرا به فکر خود و فامیل و جامعه خود نباشیم؟
تشکر.
خواهش میکنم. تشکر از شما.
دوستان گرامی، این بود برنامه‌ای که تقدیمتان شد. تا هفته دیگر در پناه خداوند یکتا باشید.
افسانه مرا در شهر شورا افسانه مرا، افسانه مرا. یاران نصیحت، یاران نصیحت، این دل دیوانه مرا، دیوانه مرا.
سرزد بخانم، سرزد